أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل حال وعلى كل نعمة. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك ورسلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها وعلى السبتين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. در ابتدای خطبه دوم مجدداً توصیه به رعایت تقوا رو هم نسبت به خودم و هم به همه عزیزان دارم. در خطبه اول توصیه به توشگیری تقوا رو عرض کردم. بهترینش رو روایت میگه که احسان به دیگرانه. این احسان از بهترین توشه های آخرتی است، بهترین زاد و تقوا. و در این خطبه هم عرض میکنم یکی از نشانه های تقوای دل که در آیه 32 سوره حج آمده ترویج و تبلیغ شعائر دین هست. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هفته آینده چند نمونه از این تعظیم شعائر رو داریم. روز 25 رجب مصادف است با شهادت امام هفتم علیه السلام، امام موسی بن جعفر علیه السلام، که در سال 183 هجری قمری به شهادت رسیدن. شهادت این امام بزرگوار رو به فرزندشان حضرت بقیت الله ارواح و نافدا عرض تسلیت داریم و همچنین به همه ارادتمندان و محبین اهل بیت علیهم السلام. روز بعدش 26 رجب، روز چهارشنبه، بنا به قولی روز رحلت حضرت ابی طالب علیه السلام، عموی پیامبر و پدر بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام هست، که تا 50 سالگی سن پیامبر مواظب پیامبر بودند. تا 3 سال قبل از هجرت پیامبر که از دار دنیا رفتن و پیامبر خیلی علاقه داشتن به این عموی خودشون که در دوران سخت به شدت حامی پیامبر بودن و مواظب جان اون حضرت از دوران نوجوانی تا سن 50 سالگی. و روز پنجشنبه هم روز بعثت نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. که بزرگترین واقعه تاریخ نسبت به بزرگترین شخصیت عالم امکان در عالم وجود دومین شخصیت بعد از پروردگار، اما در عالم امکان اولین شخصیت، گرچه مؤخر از انبیا آمدن اما مقدم بر همه انبیا از نظر رتبه هستند و در واقع هدف نهایی همه انبیا و کمال انسانیت اون بزرگوار بودن و همه این اهداف شروعش از بعثت. لذا ما جشنی بزرگتر از بعثت اون بزرگوار نداریم. تبریک عرض میکنم خدمت همه مؤمنین، مؤمنات، مسلمانها بعثت اون بزرگوار رو. و یک جمله در دعای شب 27 آمده، این رو توصیه میکنم مد نظرمون باشه. این جمله تقریبا بی نظیر هست، من در مجامع دعایی و روایی در جای دیگه مشاهده نکردم، و اون این است که میگیم خدایا تمام درخواستها و دعاهایی که از تو کردم رو ابتداءً به پدر و مادرم و همه مؤمنین و مؤمنات عطا بکن و در نهایت به من عطا بکن. انسان سخی فقط سخاوتش تو مادیات نیست، تو معنویات هم سفرشو فهم میکنه، اول دعا میکنه به دیگران. آنچه که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن الجار سمددار، تو دعای شب 27 رجب هم آمده وابدع به آبائنا و امهاتنا و جمیع المؤمنین و المؤمنات فی جمیع ما سألتک. انشاءالله یه همچین روحیه ای رو همه ما در وجودمون داشته باشیم. چند مطلب رو در این خطبه خدمتتون عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب در دیداری که با اعضای مجلس خبرگان داشتن، یکی از نکات مهمی که در اون دیدار بیان کردن این بود. فرمودن نظام جمهوری اسلامی آرمانهایی دارد که ضرورت دارد این آرمانها به روز رسانی بشه. به روز رسانی او لازمه اش استفاده از دو منبع اصیل اسلامی، یعنی قرآن و سنت، روایات اهل بیت علیهم السلام، و این نیاز به این دارد که دانشمندان و نخبگان از حوزه و دانشگاه عقبه فکری این استفاده رو و به روز رسانی این مطالب رو انجام بدهند. چند نمونه رو ایشون مثال زدن. فرمودن مفهوم قسط از مفاهیمی است که در جمهوری اسلامی بحث عدالت این مطرح شد، یا مفهوم دفع استکبار مقابله با ظلم، یا مثال حیات طیبه که در آیه 97 سوره نحل آمده، و اصطلاحات دیگری از این قبیل. اینها شرایطی رو در نظام ما به وجود آورد که در عمل مردم مواجه شدن با ضرورت این مفاهیم. قبلا هم اینها در کتاب و سنت بود، اما کمتر به او توجه می شد یا موانعی وجود داشت. طاغوت اجازه نمی داد، اما بعد از پیروزی انقلاب موانع هم برطرف شد. لذا می فرمایند که باید این مفاهیم توسط نخبگان و فرهیختگان با استدلال و استفاده از کتاب و سنت به روز رسانی بشه. منظور اقناع فکری شدنه. تو این زمینه دو نکته رو اشاره فرمودن، یکی پرهیز از تحجر که بخواد یک کسی همینطور ثابت بماند بر آنچه در صدر اسلام وجود داشته و یا جمود بر ترجمه کتاب و سنت بدون استفاده از استدلال عقلی، و دوم خطر التقاط رو گوشزد کردن، چون بعضی وقتی میخوان استفاده کنن و عبور کنن از کتاب و سنت میان خواسته های نفسانی خودشون رو زمینه میکنن و در نهایت یؤخذ و منهازا زقس و منهازا زقس، یه بخشی از آیات و روایات رو میگیرن، یه بخشی هم از باطل میگیرن، اینها رو زمینه هم میکنن و میخوان ادعای نو اندیشی بکنن، کاری که گروه فرقان داشت. لذا رهبر معظم با توجه به این دو مطلب که یکی تهجرگرا نباشیم، دوم حالا که میخوایم تهجرگرا نباشیم و به روز برسانیم مواظب خطر التقاط باشیم. تو این خطر التقاط اونهایی که خواص جامعه به خصوص از علما و حوزویان، اینها که اندیشمندان هستند و مجتهدین در مباحث دینی، بهتر میتوانن مواظب باشن که اگر احکامی گفته میشه، فقهی گفته میشه، رو همون فقه جواهری باشه، در حالی که نیاز روز جامعه رو باید ملاحظه بکنن و برطرف بکنن. من از این فرمایش رهبر معظم یک مطلب رو میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون نکته این است: اسلام تأکید بر پیشرفت در مباحث اقتصادی، نظامی، پزشکی، تو همه عرصه‌ها داره. این چیزی است که همه ما بهش توجه داریم. در واقع استفاده از این ابزارهای نوین باعث جلوگیری تسلط کفار بر مسلمان ها میشه. تو سوره نساء آیه 141 یک آیه هست که مراجع تقلید از این آیه صدها مسئله رو استفاده میکنن. یه آیه هست: لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خداوند به هیچ وجه اجازه نمیده که کفار بر مسلمان ها مسلط باشن. این جلوگیری از تسلط که هم تسلط مالی رو میرسونه، هم تسلط اقتصادی، نظامی، فکری که نفوذ فکری شاید از همش مهمتر باشه، هیچ گونه تسلطی رو خداوند اجازه نمیده. اما این معناش استفاده نکردن از علوم دیگران نیست. همون دین اسلامی که میگه پیشرفت بکنید، میفرماد اطلب العلم ولو بالسین، ولو به راه فراوان رفتن برید و علم رو بگیرید. علم از دیگران بگیرید اما اونا تسلط بر شما نداشته باشن. لازمه عدم تسلط پیشرفته. همین پیشرفت هایی که تو نظام جمهوری اسلامی ملاحظه میکنید، پیشرفت های نوین دارویی که امروزه الان خیلی نیازش به شدت ملاحظه میشه، پیشرفت های نظامی، موشک های بالستیک که دشمن رو هم به حیرت انداخته هم به عجز و ذلت انداخته، اینها چیزاییست که باعث عزت اسلام و مسلمین و نظام جمهوری اسلامی میشه. لذا هیچ گونه منعی، حتی توهم این که دین اسلام گفته باشه پیشرفت نکنید، در ذهن کسی هم خطور نمی کنه. آنچه در دین اسلام گفته میشه مقابله با فحشا و منکراته. یه چیز دیگه هست، بعضی عزیزانی که میگوین چرا میگید بانوان از دوچرخ سواری یا موتور سواری یا از سواری تو مجامع عمومی جلوی بیگانگان چرا استفاده نکنه؟ جواب اینه، استفاده از ابزار که اشکالی نداره. ما با صراحت هم میگیم اسلام مدافع پیشرفته. اون چی که باش مخالفه است، مخالفت با فحشا و منکراته. لذا منکرش رو شما جمع بکنید ببینید دین اسلام ترویج میکنه. مثلا همه ما میدانیم اسلام مدافع تحصیل علمه، اما نه اینکه به بهانه تحصیل علم بیان اختلاط پسر و دختر بگذاریم. و وقتی دین اسلام یا مرجع تقلیدیم که این اختلاط جایز نیست، فوری نسبت بدیم بگیم مرجع تقلید با علم مخالفه. نه، کجا با علم مخالفه؟ رب زدنی علما صریح آیه قرآنه. علم رو میگه تحصیل بکنیم، بخواهیم. با منکرات قرآن مبارزه میکنه. آیه 90 سوره نحل که از آیات جامع قرآنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی. دین اسلام کجا با معالجه مشکل داره؟ چه مرد و چه زن اگه مریض شدن دستور اینه که به متخصص مراجعه کنن، اما نه اینکه به بهانه معالجه رعایت قانون انطباق که در مراکز بیمارستان ها باید رعایت بشه این قانون رو بگذاریم کنار. قانون انطباق قانونی است که میگه دستورات پزشکی و معالجات باید منطبق با دستورات شرع و دین اسلام باشه. مرد مرد رو معالجه بکنه، زن زن رو معالجه بکنه. وقتی گفته میشه رعایت قانون انطباق رو بکنید، فوری دی دادشو میره بالا که بعضی مخالفن با معالجه زنها یا معالجه مردها. کی ما مخالفت داره؟ استفاده از علم پزشکی که دستور دین اسلامه. اون فحشا و منکراتشو دارن میگن. بحث مثلا ماساژ که بعضی جاها الان اخیراً اتفاق افتاده، ماساژ بدن که بد نیست، دین اسلام با ماساژ دادن جنس مخالف مخالفه که مرد بخواد زن رو یا زن بخواد مردی رو ماساژ بده. ورزش مورد تأکید اسلامه، اما نه اینکه به بهانه ورزش مثلا استخر مختلط داشته باشیم. تا وقتی میگن مختلط نه، فوری میگن این آقا با ورزش شنا مخالفه. کسی با ورزش مخالف نیست، کسی با هوای پاک مخالف نیست. این حرفها حرفایی است که خیلی ساده بعضی میزنن. قطعا هوای پاک مطلوب همه ماست. آنچه که مراجع تقلید میگوین مخالفت با فحشا و منکراته. منکراتشو جمع بکنید ببینید اون طرفشو دین اسلام تأکید میکنه و تأیید میکنه. اون عزیزی که میگوید استفاده از دوچرخه چه اشکال داره، حالا رفته آیه 27 سوره حج رو پیدا کرده، بهتر از اون آیه، آیه 8 سوره نحل بود، سوره 16 قرآن، انگاش این آیه رو استفاده میکرد که قرآن صریحا میفرماد ما حیوانات رو برای رفت و شد شما خلق کردیم، بعد میفرماد و یخلقو ما لا تعلمون. در آینده چیزای دیگه هم خدا میآفریند که ازش استفاده میکنی. خالق هواپیما که من و شما نیستیم، موادش خالقش خداست، مردم صانع او هستن نه خالق، و خالق راضی است به این که ما از خودرو، از دوچرخه، از موتور، از هواپیما، از هر ابزاری، از قطار استفاده بکنیم، اما نه اینکه به بهانه استفاده بیان منکرات رو ترویج بکنیم. حالا من چند تا از فتوای مراجع رو خدمتون عرض میکنم که ببینید دشمن پشت صحنه به بهانه ورزش، به بهانه هوای پاک، به بهانه نمیدونم معالجه، به بهانه تعلیم و تعلم، اونا دنبال ترویج فسادن. ما باید هوشیار باشیم. بذار من زیاد انتظاری از اینایی که در داخل گاهی تو فضای مجازی حرف میزنن ندارم، چون پشت صحنش اونا هستن. ما باید هوشیار نسبت به اونها باشیم که کیا هستن دارن دفاع میکنن از اینها، و خودمون هم مواظب این نکته ها باشیم، یه وقت گناه برامون عادی نشه. قرآن در آیه 42 سوره بقره میفرماد ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حق رو نیاید لباس بکنید و به باطل بپوشونید، بذارید باطل واضح باشه، فحشا و منکرات رو بذارید واضح باشه. وقتی واضح بود مردم میدونن این منکر، نباید دفاع ازش بشه. اما وقتی اومدیم لباس حق بهش پوشوندیم، بعضی ها به شک و تردید میفتن، میگن نکنه دشمن راست میگه، میگه استفاده از ابزار نوین بکنیم، تعلیم و تعلم بکنیم، ورزش بکنیم، هوای پاک داشته باشیم و و و خیلی چیزها رو میخوام عرض بکنم. فتوای مراجع اگه ملاحظه میکنید هم مطابق با عقل، هم مطابق با آیات قرآنی است که خوندم، هم مطابق با روایات و ملاکش هم خدمتون گفتم. اگر چیز رو میگن حرامن چون فحشا و منکرات توشه. آیه 90 نحل میفرماد خدا نهی از فحشا و منکرات میکنه. مراجع تقلیدم مرزبانان دین اسلامن، وظیفه دارن دفاع بکنن و جلوگیری از فحشا و منکرات بکنن. رهبر معظم انقلاب متن فتوای ایشونه، دوچرخ سواری بانوان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد حرام است. این فتوای صریحشونه. ملاحظه میکنید رهبر معظم نمیگن دوچرخ سواری بانوان حرامه، دقت دارید، در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشه، اینو دارن میگن حرامه. آیت الله عظما صافی گلپایگانی، ایشون که دو سه صفحه من نگاه کردم، تو سایتشو مراجعه کنید، دوچرخ سواری و از سواری بانوان، قایقرانی بانوان، دو میدانی آنها، همه اینها رو میفرمان اجرای این گونه برنامه‌های خلاف عفت و غیرت و خلاف تعالیم اسلامی به اسم ورزش در اماکن عمومی، علاوه بر آن که نمایش و جلوه دادن مفاتن بدن بانوان هست مستلزم ترویج فحشا و منکرات و مفاسد عظیمه است و تماشای این برنامه ها صدا سیما دقت بکنه، تماشای این برنامه ها و تشویق و ترغیب به آنها حرام است. ورزش بانوان اگر در خانه یا مدرسه و در شرایط مصون از فتنه و نگاه نامحرم صرفا برای ورزش و منافع بدنی آن باشد جایز است. آیت الله عظما مکارم شیرازی در کتاب احکام بانوانشون راجع به دوچرخ سواری و موتور سواری خواهران با مانتو می‌فرمایند با توجه به پیامدهای سویی که این گونه امور دارد لازم است از آن پرهیز شود و به وسوسه هایی که این و آن می کنند توجه نکنند. آیت الله عظما سیستانی دوچرخ سواری دختران در پارک و نیز اسکیت بازی اگر در معرض دید نامحرم باشد و وضع او تحریش کننده باشد جایز نیست. مرحوم آیت الله عظما بهجت سوال میکنن آیا زنان میتونن در ملای عام دوچرخ سواری یا اسب سواری بکنن؟ ایشون کلی میفرمان هرچه زمین ساز فساد است حرام است. ما موارد هم داریم از بزرگانی که صریحا فتوا دادن، ملاحظه میکنید استفاده از ابزار که نگفتن حرامه، فحشا و منکرات. لذا اگر ستاد احیا، داستان محترم و دیگر بزرگان همراهی میکنن با این فتاوا و یه وزیری بلند میشه میگه که پس چرا ستاد احیا در اصفهان اینطور مقابله میکنه با این دوچرخ سواری بانوان؟ ما تازه فهمیدیم پس این وزیر از ابتدای وزارتش فهمیده بود و اطلاع داشت. فقط دعا میکنم انشاءالله احکام مراجع تقلید و این وزیر اطلاع نداشته و الا حکم سنگینی داره. چطور جرأت میکنه یه وزیر بر خلاف فتوای رهبر معظم و فتوای مراجع تقلید اقدام بکنه که اگر تعمد داشته باشه موندنش تو اون جایگاه جایز نیست؟ تشکر میکنم. حمایت شما من میدانم از شخص بنده نیست که بنده اصلا قابل نیستم. حمایت شما از احکام نورانی دین اسلامه. همه ما باید فدایی اونجا باشیم و انشاءالله هستیم. دو مطلب کوتاه دیگه عرض بکنم. سال آینده ما دو تا نیمه شعبان داریم، یکی اول سال یکی آخر سال. در واقع دو تا بهار داریم، یکی در بهار یکم در اسفند. خواهشی که دارم رو همون ترویج شعائر دین که عرض کردم، بخشی از مالتون و بخشی از فکرتون رو بگذاری سال آینده برای ترویج نام امام زمان علیه السلام. تو این زمینه تلاش بکنید، پرچمهایی رو از حالا آماده کنید، پرچمهایی که منقش به نام اون حضرت باشه، بالین سر درب منازل، مغازه ها یا وسط خیابان ها. خلاصه سال آینده یه حرکت عمومی داشته باشیم راجع به ترویج نام اون حضرت گرچه این کافی نیست، معارف مهمتره، اما خب باید سر و صورت کشورمان هم رنگ و بوی امام زمان علیه السلام پیدا بکنه. سال 1400 امیدوارم که مقدمات ظهور انشاءالله فراهم بشه. من دعا میکنم، گرچه اجازه نداریم وقت تعیین بکنیم و اگر کسی گفت فلان موقع قطعا تکذیبش میکنیم، اما دعا میکنیم انشاءالله مقدمات ظهور فراهم بشه و هر کس قدمی برداشت همین الان تصمیم بگیرید. امیدوارم که مؤثر در تعجیل فرج آقا قرار بگیره و باعث خوشنودی قلب اون حضرت بشه. نکته دوم، انتخابات سال آینده است که هم انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شوراهاست. باید خیلی ملاحظه دقت داشته باشیم. دولت جوان و حزب اللهی که رهبر معظم انتظارشون هست، مؤلفه ایست از دو چیز. وقتی میگن حزب اللهی یعنی هم مؤمن به خدا و خدمت به مردم، و هم حزب اللهی یعنی جهادی تلاش بکنه در خدمت به مردم، جهادی کار بکنه. این منظور اینه. تو این جهت شایسته از خیلی دقت بکنیم. یکی از نگرانی های ما اینه. دشمن ما آمریکای جنایتکار که افول خودش رو تو انتخابات گذشته تجربه کرد، تصمیم گرفته تو انتخابات آینده ما دخالت جدی بکنن، بتونن یه تلاشی بکنن، مشکلی رو درست بکنن. لذا تو این جهت ممکنه در بحث برجام یا چیز دیگری یه چراغ سبزی نشون ما بدن، یه کلید نشون ما بدن و بگن که اگه میخواید مشکلاتون حل بشه، دولت آینده نباید دولت انقلابی و حزب اللهی باشه. ما با هوشیاری که داریم، با اطمینانی که به شما و بصیرت مردم ایران داریم و تجربه فراوانی که در فتنه‌های گذشته است، امید این داریم که مردم همه همت بکنیم و یک دولت انقلابی حزب اللهی مورد رضایت پروردگار، خادم به مردم، ساده زیست و ظلم ستیز مقابل استکمار در خط ولایت فقیه، یه چنین دولتی رو انشاءالله تشکیل بدیم. امید این رو داریم. همین نکات در بحث شوراها هم وجود داره. این لازمش اینه در بحث انتخابات مسئولین سعی کنن اخلاق اسلامی در انتخابات رعایت بشه، به خصوص در مناظرات. مردم مواظب دو قطبی شدن باشن. خدای ناگه اینایی که میان فحشا و منکرات رو ترویج میکنن، حالا دانسته یا ندانسته دارن همون دو قطبی رو دارن ترویج میکنن، و الا همه میخواییم در یک خط مستقیم باشیم، در خط اسلام اصیل. باید خیلی ملاحظه دو قطبی شدن رو بکنیم و آنچه هدف اصلی ماست مشارکت حد اکثری است. همه باید تلاش بکنیم، به یکدیگر امید بدیم، همه حرکت بکنن، تو انتخابات شرکت بکنن، اما دقت بکنن تو انتخاب اسلحه. استفاده از نیروی جوان معناش این نیست که از تجربه نسل اول دوم انقلاب استفاده نشه. چرا؟ حتما عزیزانی که میان انشاءالله از نظر جسمی باید جوان باشن، از نظر فکری تجربه دیگران و ذخیره علمی دیگران رو زمینه فکری خودشون بکنن، با اون عقبه فکری جهادی تو میدان عمل خدمت به مردم بکنن، به خصوص در معیشت مردم، آنچه که واقعا رنجش دل انسانه که میبینید و ملاحظه میکنید سختی‌های فراوانی رو مردم ملاحظه کردن. لذا نیاز به یک استقامت عمومی دارد. رهبر معظم فرمودن اون چیزی که مرا خیلی رنجش گاهی میده، فکرمو مشغول میکنه. اون آیه حضرت یونس سلام الله علیه رو تلاوت کردن و اینکه ایشون یک کوتاهی کرد، یک استقامتی باید میداشت، گرچه مردم لجبازی کرد، ایمان نیاوردن، اما حرکت کرد و رها کرد قوم خودش رو. قرآن میفرماد فظن ان نقدر علیه، فکر میکرد که ما قادر بر او نیستیم و بالاخره گرفتار شکم ماهی شد. لذا رهبران ما به شدت، بزرگان ما استقامت رو دارن. اون چه که مهم است، تو همین دیدار با خبرگانم اشاره کردن به آیه 112 سوره هود که فاستقم کما امرت و من تاب معک، اما اشاره به این نکته نکردن که همین آیه در سوره شورا آیه 15 هم آمده، فاستقم کما امرت. به پیامبر میگه استقامت داشته باش، اما پیامبر فرمودن سوره هود مرا پیرم کرد، سوره شورا را نفرمودن. وقتی ملاحظه میکنیم اینیم در سوره هود یه جمله کنارش داره و اون اینه که به پیامبر میفرماد کسانی که همراه تو هن اون هم باید استقامت داشته باشن. این سبب پیری رهبر اسلام میشه. امروز هم رهبر معظم انقلاب مثل کوه در مقابل دشمنان ایستادن، نگران هیچ نیستن. ما باید نگران خودمون یا دولت مردانمون باشیم که گاهی چراغ سبز دشمن سبز میشه، گاهی به فکر مذاکره میفتن، گاهی به اعتماد، گاهی خدای نکرده جلب میشن. لذا باید دقت بکنیم، اگر صبر عمومی و استقامت عمومی داشته باشیم، از همین جا هم باید اعلام بکنیم به رهبر معظممون که ما انشاءالله قول میدهیم تا آخر عمرمون، تا آخرین نفسمون همراه شما در استقامت و در مقابله با دشمنان ایستادگی خواهیم داشت. پروردگارا انشاءالله همراه با ایمان قوی و استقامت در عمل در خدمت رهبر معظم انقلاب همیشه محفوظ باشید. پروردگارا این ملتی که زجرهای فراوانی رو در این سالها دیدند و استقامت داشتند، اجر وافر و ثواب کامل عطا بفرما. اون اجر کامل در واقع رسیدن به ظهور حضرت بقیت الله است. خدایا هر چه زودتر ظهورشون رو نزدیک بگردان و ما رو از یاران خوبشون قرار بده. رهبر عالی قد نظام اسلامی ما رو محافظت بفرما، دشمنان رو و کید و مکر اونها رو نابود بگردان، همه گرفتاری ها، بیماری ها، به خصوص بیماری کرونا رو برطرف بفرما. خادمین به نظام و به ملت در هر لباسی هستن، ستاد کرونا و کادر پزشکی که زحمت میکشن، خدایا همه اونها رو مؤید و محفوظ بدار. اموات شهدا، امام بزرگوارمون رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله